گذاری در سطح بالایی است. یعنی وقتی میره شما تو نظام بانکی میگه آقا پارسال بانک 500 هزار میلیارد دلار تومان اسید وام داده، بله. ببین چقدر از این داده به بخش کوچیک متوسط، پایین تر از 20%. چقدر از این وام هایی که دادن محوقا مربوط به واحد کوچیکه، کمتر از 10-15%. 90% مربوط به واحدهای بزرگه. با اونا کسی حرف نمیذاره، هر چی فشار هستن چون زندان ها رو ببینید، عمدتا مال این واحد کوچیک متوسطه. چرا؟
و علارغم همین به واسطه همین وام های این چنینی است که بخش دولتی میگیره هیچ وقت دوچار مشکل نمیشه، اما بخش دونه. خصوصی چون وامو بگیره باید بازپرداختش به موقع
زندگیش بده، کارخونهش بده، همه چیزش بده و بعدم دوبله. یعنی شما حساب کنید هزینه های مالی که ارشد که این واحدایی که از بانک وام گرفتن با بهره مرکبی که این مدت باشون حساب کردن،
بله.
چه بلایی سرش. من یه واحدی رو میشناسم 7 سال گذشته 10 میلیارد تومان گرفته، تا حالا 250 میلیارد تومان داده، هنوز نصف بدهیش نداده.
ای وای من.
خب با این وضع که نمیشه کار کرد که.
همینطوره. خیلی متشکرم از شما دکتر
آرسا. ببخشید شما رو بی پرده کردی.
نه خیلی هم خوب. نه خوش، رسانه یکی از وظایف شفاف سازی است.
حالا خدا به درد ما برسه.
زنده باشی. خدا حفظتون کنه. خیلی متشکرم آقای دکتر آلسا.
خدا حافظ شما.
درود بر شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
زنده باشی. در خصوص رویکرد متناسب برای مقابله با اثرات اقتصادی شیوع کرونا گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر یحیی آلسا، عضو اتاق بازرگانی و وزیر سابق بازرگانی. دو 33 دقیقه است، همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران در این سالها ایستادگی در مقابل دشمنان و توان پاسخ به هر تهدیدیه که در کارنامه ما ثبت شده. راهبرد ایران تأمین امنیت منطقه توسط کشورهای منطقه است، چرا که منطقه برای کشورهای منطقه است و ارتش نیروهای مسلح ایران نیز تنها ارتشیه که تا به حال چند بار هیمنه آمریکا رو در هم شکسته. آمریکایی که هیچ کدام از کشورهای دیگر جرأت نگاه چپ به ارتشش و به کشورش رو نداشتن. در این خصوص درباره دستاوردها و شرایط امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه 29 فروردین ماه روز ارتش هست، می‌خوایم گفتگو بکنیم با سرهنگ خداداد فلاح، معاون عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ فلاح سلام به شما، عصر شما بخیر، روز ارتش رو تبریک میگم به شما و همه همکارانتون.
سلام علیکم. عصر شما هم بخیر. بنده هم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرینی های نیروی زمینی قهرمان رو به تمام دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران و ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی تبریک عرض می کنم.
درود بر شما. جناب سرهنگ فلاح، تنها ارتشی که تا به حال جرأت کرده و توانسته با قدرت و با اقتدار در مقابل امریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه به ایسته ارتش جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
این اتفاق با چه پشتوانه ای میفته؟
من در این خصوص در نقش ارتش در شکست راهبردهای داخلی و منطقه ای آمریکا در این دو بود خلاصه محضر شما عرض کنم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
بله.
ببینید اون پشتوانه ای که شما فرمودید یک پشتوانه اعتقادی و ایمانی است که نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران دارند. دو، رهبری داهیانه مقام معظم رهبری که باعث شده ارتش و نیروهای مسلح به این سطح از توان دفاعی یا بگیم این سطح از قدرت بازدارندگی برسند که راهبردهای آمریکا رو هم در داخل هم در منطقه شکست بدن.
بله.
خب همه مردم ایران میدونن آمریکایی‌ها سال گذشته راهبرد فشار حداکثری رو با سه راهکنش تهدید، تحریم و فشار روانی بر علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند.
بله.
خب راهبرد تهدیدشون با اعزام ناو ابراهام لینکلن و اون گروه ناوگروهی که همراه این ناو بود به منطقه.
بله.
به دنبال القاء سایه جنگ بر افکار عمومی بر منطقه بودند که تهدید رو می‌خواستند بر علیه جمهوری اسلامی این راهکنش رو عملیاتی کنند.
بله.
اما این توان بازدارندگی که چند بُعد داره، من فقط دو بُعد رو عرض کنم که یک قابلیت و ظرفیت هایی است که دستاوردهای دفاعی است که چه در بُعد موشکی، چه در بُعد پدافندی، چه در بُعد دریایی، چه در بُعد هوایی ارتش و نیروهای مسلح به اون دست پیدا کردن. دو، اراده استفاده از این قابلیت ها.
بله.
خیلی از کشورهای منطقه این قابلیت ها رو شاید داشته باشن یا خریداری کرده باشن.
بله.
اما اراده استفاده از اون رو ندارند. خب این توان بازدارندگی یعنی این قابلیت و این اراده استفاده از اون با زدن پهپاد آمریکایی، با زدن پایگاه عین الاسد آمریکایی، آمریکایی‌ها به این نتیجه رسوند که راهکنش تهدید اونها شکست خورد.
بله.
راهبرد بعدی اونها تحریم بود. یکی از ابعاد تحریم، میدونید مهمترین بعد تحریم در همه کشورها تحریم تسلیحاتی است.
بله.
امروز ارتش جمهوری اسلامی جان به این سطح از خودکفایی رسیده که نیازی به تسلیحات خارجی نداره. دیوار تحریم های تسلیحاتی دشمن رو شکست
دیگه. اصلا الان صحبت کردن از تحریم تسلیحاتی ایران یه موضوع خیلی خنده داره.
خنده دار هست دیگه، نخنما شده به اصطلاح.
اصلا خیلی خنده داره دیگه اگر
نخنما شده
به ایران بگیم ایران رو تحریم تسلیحاتی کردیم و دیگه سلاح به شما نمیدیم. خیلی اصلا
دیگه این نخنما شده. خب تحریم، دیوار تحریم ها رو هم نیروهای مسلح ما شکستن با اون توانمندی که صنعت دفاعی ما امروز به اون دست پیدا کرده.
همینطوره.
و راهکنش بعدی اونها، ببینید اون چیزی که امروز هم شاهد اون هستیم، یک جنگ روانی برای ایجاد یأس و ناامیدی در مردم.
بله.
بالاخص در شرایط بحرانی بود که یا القاء ناکارآمدی نظام.
بله.
نیروهای مسلح و ارتش در این شرایط شما می‌بینید یه بارقه امید رو در دل مردم ایجاد می‌کنن. در سیل سال گذشته، در این بحرانی که بیماری ویروس کرونا که الان وجود داره.
بله.
در کنار کادر درمانی، یعنی یک بارقه امید رو در دل مردم ایجاد میکنن.
بله.
این شکست اون راهکنش های راهبرد فشار حد اکثری در داخل بود. اما در منطقه ای آمریکایی ها دو تا هدف اساسی رو در منطقه دارن و از سال 2001 به بعد هم به دنبال دستیابی به این دو تا هدف هستن: امنیت رژیم صهیونیستی.
بله.
و دستیابی به منابع انرژی منطقه.
بله.
خب اومدن از استراتژی آقای برژنسکی، قطع بازوان جمهوری اسلامی ایران که از سال 2001 شروع شد، بعد راهبردهای بعدی، شکل گیری داعش زمان اوباما و خانم کلینتون، جنگ‌های نیابتی، تا الان راهبرد مهار جمهوری اسلامی ایران در منطقه که آقای ترامپ و پمپئو به دنبال اون هستن، جنگ‌های داخلی که شکل گرفته، همه اینها برای چیست؟ همه اینها برای تضعیف محور مقاومت و مهار جمهوری اسلامی ایران است.
بله.
اما امروز همه دنیا شاهد این هستن که محور مقاومت نه تنها تضعیف شده، بلکه از جریان‌ها و گروه‌های مقاومتی که سال 2001 وجود داشت تبدیل به ژئوپلیتیک مقاومت شده امروز در منطقه.
بله.
و همه نیروهای مقاومت به عنوان یک نیروی راهبردی اثرگذار در تحولات منطقه هستند. خب این در سایه چه شکل گرفت؟ در سایه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری.
بله.
و حضور مستشاری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در منطقه که اینجا جا داری یادی کنیم از سردار محور مقاومت، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی.
بله.
که خب این حضور ارتش نقش سزایی داشت در این حضور مستشاری، چه در سوریه، چه در عراق من اینجا یک نکته رو عرض کنم. شما ببینید زمانی که داعش تا استان دیالی عراق یا مرز نزدیک مرزهای غربی ما اومد، ارتش امنیت مرزها رو تا ده ها کیلومتر اون بر مرزهای کشور تأمین کرد. بله. اجازه نداد اصلا داعش به ده ها کیلومتر به نزدیک مرزهای جمهوری اسلامی ایران برسه. به اون حضور مستشاری در چارچوب سیاست‌های محور مقاومت در سوریه داشت، که باز هم یادی کنیم از شهدای مدافع حرم ارتش جمهوری اسلامی ایران در این ایام داری. که باعث شکست داعش شد و در کنار سایر نیروهای مقاومت اون حضوری که ارتش داشت باعث شد که سیاست‌های منطقه آمریکا و جنگ‌های نیابتی که در منطقه راه انداختن برای تضعیف محور مقاومت امروز شکست خوره و محور مقاومت به یک نیروی اثرگذار در منطقه تبدیل بشود. پس این قدرت داخلی و این قدرت منطقه‌ای که ما امروز داریم، بخش عمده اون مرهون اون رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و این توان دفاعی است که نیروهای مسلح ما به سطحی از توان دفاعی و توان بازدارندگی رسیدن که دشمنان دیگر هیچگاه فکر حتی یک حمله نه یک حمله گسترده یک حمله کوتاه رو هم به سرزمین ایران اسلامی در فکرشون نگنجانند.
خیلی متشکرم از شما جناب سامی فرهاد. یه بار دیگه تبریک میگم روز ارتش رو به شما، به همه دلاور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، و شما رو به خدا میسپارم.
ما هم تشکر میکنیم از شما و از شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه.
متشکرم. در خصوص نقش مهم و تعیین کننده ایران در شکست توطئه های آمریکا در منطقه با توجه به روز ارتش و دستاوردهای ارتش گفتگو کردم با سرهنگ خداداد فلاح، معاون عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران. وقت شما بخیر باشه. 19:42 دقیقه است. بریم سراغ آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط‌خوردگی. نظام‌های مالیاتی پیشرفته در دنیا به گونه‌ای هستند که سبب توزیع عادلانه ثروت از طریق دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندان میشه. در کشور ما اما یک دهک ثروتمند جامعه تنها 3% مالیات میده و گفته میشه که فرار مالیاتی ثروتمندان یکی از دلایل اصلی کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور هست. در خصوص بیشتر گفتگو میکنم با جناب آقای محمد حسین قربانی، عضو جامعه مشاورین رسمی مالیاتی کشور. آقای قربانی سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای قربانی. این خیلی آمار فاجعه ای، 3% ثروتمندان ما مالیات پرداخت میکنن. چطور باید جلوگیری کرد از فرار مالیاتی ثروتمندان؟
با راهکارهایی که پیش بینی میشه، از جمله رسیدگی به تراکنش‌های بانکی. بله. دو سه سال اخیر سازمان مالیاتی شروع کرده این کار رو.
بله.
حالا با رصد تراکنش‌های بالای 500 میلیون تومان که شروع شد، اما توی قانون جدید حالا برای سال گذشته، یعنی سال 98 و سال 99 حد نصابی نداره. قاعدتا میتونن همه تراکنش‌های بانکی اشخاص رو چک کنن و با رصد کردن حساب‌های بانکی با همکاری بانک‌ها تا حد زیادی جلوی این اتفاق گرفته خواهد شد. البته باز هم حالا جاهای خالی وجود داره این وسط.
بله.
که باعث میشه فرارهای مالیاتی اتفاق بیفته که تمام این ارگان ها با دست به دست هم بدن.
بله.
از جمله بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری که هنوز تو این سیستم قرار نگرفتن.
بله.
یعنی مؤسسات مالی اعتباری هنوز به اون شکلی که بانک ها اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار میدن، قرار نمیدن که هر چقدر این نقاطی که وجود داره، گلوگاهی که وجود داره گرفته بشه، غالبا جلو فرارهای مالیاتی هم گرفته خواهد شد، چون عمده کاری که انجام میشه از طریق حساب‌های بانکی هستش.
ساماندهی سیستم بانکی چقدر میتونه کمک بکنه به کاهش این فرارهای مالیاتی؟
قطعا ساماندهی سیستم بانکی هم کمک خواهد کرد، از جمله این که مثلا اتفاقاتی که میتونه تو سیستم بیفته که الان هم پیگیر هستن که حالا دستور عملهاش تدوین بشه، در این خصوص که میزان تراکنش های هر شخص با توجه به نوع فعالیتی که داره محدود باشه. چون الان اتفاقی که میفته بعضن حساب ها به نام اشخاص دیگه باز میشه ولی شخص دیگه ازشون استفاده میکنه. بعد از
همون حساب های اجاره ای دیگه.
همون حساب های اجاره ای.
خب این حساب های اجاره ای قابل رسیدگی نیست آقای قربانی؟ قابل پیگیری
هست.
نیست؟
قابل پیگیری هست، قابل رسیدگی هم هست، ولی وقتی که بعد از دو سال سازمان مالیاتی میخواد اون حساب رسیدگی کنه، اون شخصی که صاحب حساب هست و نفر اصلی است برای دادن مالیات، عملا پولی نداره که بخواد مالیات بده. چون نفر اصل کاری جای دیگه بوده، این حساب به نام ایشونه. ولی اگر از روز اول تمهیدات اندیشیده بشه که وقتی این حساب داره باز میشه به نام شخص، با توجه به نوع کاری که داره، با توجه به نوع که فعالیتی که داره، اگر تراکنش‌ها رصد بشه، میتونن زودتر جلو اینها گرفته بشه.
ما خلأ قانونی نداریم در این خصوص. شما اشاره کردید. خب این حساب قانونی، حساب اجاره‌ای به نام یک شخصی است که توان مالی نداره.
بله.
حالا به واسطه همین ضعف اقتصادی و ضعف مالی این حساب رو اجاره میده و یک مبلغی رو ماهیانه دریافت میکنه. تمام تراکنش‌های مالی با حساب ایشون انجام میشه. مالیاتی هم که به تبعش بر این حساب بسته میشه به عهده ایشون هست. ما قانونی نداریم مبنی بر این که خب مالیات هر حساب مسئولیتش به عهده کسی باشه که از اون حساب استفاده کرده و کاربری داشته باشه.
بله، ببینید ما این قانون حالا به صورت قانون داریم، همه الان تو سازمان مالیاتی اتفاق میفته. یعنی وقتی من نوعی اگر خدای نکرده حسابمو اجاره داده باشم،
بله،
بعد که از منو میخوان، من میگم حساب مال من نبوده، مال آقای ایکس بوده یا مال فلان شرکت بوده، یه تعهد از من میگیرن.
بله.
بعد میگم آقا میریم سراغ اون. حالا این دیگه وارد یعنی یه پروسه حقوقی میشه که دوباره بیان ثابت این واقعا مال اون بوده، ردیابی پول ها که از این حساب به کدوم حساب رفته و مراحل پیچیده که این وسط اتفاق میفته. بحث سر اینه که ما اصلا از روز اول چرا مثلا بانک ها وارد عمل نمیشن وقتی که یه شخص ما حساب باز میکنیم. تو قوانین پولشویی هم هست.
بله.
یه سری مستندات و مدارک میگن راجع به فعالیت شغلی طرف.
بله.
وقتی که حساب های بانکی یا تراکنش های بانکی این شخص با نوع کارش همخونی نداشته باشه، میتونن اونجا وارد عمل بشن که اصلا به سازمان مالیاتی نرسه.
آها.
ما میتونیم همونجا جلوشو بگیریم.
یعنی ما میتونیم پیشگیری بکنیم. یعنی پیشگیری اولین بکنیم. تراکنش غیر معمولی که با حساب یک شخصی که مثلا شغلش با این رقم و ریال همخونی نداره، میتونه باعث برحال پیگیری این موضوع بشه و بعد هم جلوگیری از همون مقطع، یعنی از قدم اول.
شاید اتو یعنی شاید هم 100 درصد این شکلی نباشه، اما به شکلی یک هشدار میتونه این حساب مورد دقت بیشتری قرار بگیره.
خب.
اگر اتفاقی داره میفته همون روزهای اول جلوش گرفته بشه و اصلا به مراحل بالاتر
نرسه. بانک های ما چنین مجوزی رو ندارن الان برای اینکه این کارو بکنن، برای اینکه پیگیری بکنن اصلا قدم اول.
خب قانون پولشویی پیش بینی شده.
چون خیلی خیلی اتفاقات این چنینی داره میفته.
بله.
ما به خصوص در سال جدید آقای قربانی با توجه به اینکه یک بخش عمده ای از لایحه بودجه بر اساس اخذ مالیات بسته شده است و داریم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی رو در لایحه بودجه اعمال میکنیم، پس لازمش اینه که ما بریم سراغ ثروتمندایی که الان سالهاست مالیات پرداخت نکردن و فرار مالیاتی داشتن.
دقیقاً اتفاق باید بیفته، ولی متاسفانه چون تو لایحه همجام شما فرمودید تو لایحه بودجه دیده شده خب بخش عمده از بودجه کشور باید از محل مالیات تامین بشه. خب وقتی ما اینجوری اینا رو نگیریم، عملا فشار بیشتری به بخش تولید وارد میشه. با توجه به حالا نامگذاری سالم تصویر مقام معظم رهبری به عنوان رونق تولید شده، ما تو اون بخش هم قطعا به مشکل برمی‌خوریم.
سال جهش تولید.
بله، سال جهش تولید بخش
اوت خواهیم.
و خب جلوی تولید نامگذاری شده، ما میایم غالبا باید اون درآمد مالیاتی برسیم. اگر نتونیم از صاحبان ثروت حالا با توجه به دستور شما فرمودید خدمتشون وصول بشه، فشار بیشتری به بخش تولید خواهد اومد.
بله.
که خب تبعات بعدش هم مشخص خواهد.
خب چون اشاره کردید به نامگذاری امسال به عنوان سال جهش تولید، بفرمایید که جلوگیری از این فرارهای مالیاتی یا پیگیری فرارهای مالیاتی گذشته و وصول مالیات‌های گذشته چقدر میتونه کمک بکنه به تحقق شعار سال؟
بسیار. ببینید در همین زمینه که عرض کردم خدمتتون، ما اگر جلوی این فرارهای مالیاتی گرفته بشه، همون درصدهایی که شما الان اثبات برنامه فرمودید، اگر این مالیات گرفته بشه، قاعدتاً بخش عمده از فشاری که روی تولید گذاشته میشه بابت وصول مالیات، حالا چه مالیات مستقیم چه مالیات بر ارزش افزوده که مالیات غیر مستقیم هست،
بله،
از فشار از دوش اونها برداشته بشه، میتونن حالا با افزایش توان تولیدشون یا اضافه کردن خطهای تولید به همه شرکت‌های تولیدی، حالا انواع اقسامی که وجود داره، خیلی راحت در جهت تحقق شعار سال قدم برداره.
بسیار، پس ما در چند بخش باید یک بازنگری داشته باشیم، هم در قوانینمون، قوانین امور مالیاتیمون، درسته؟ بله. هم در قوانین بانکی، یعنی یه ساماندهی بکنیم نظام بانکی و سیستم بانکی رو،
نظام بانکی کشور،
که بتونیم جلوگیری بکنیم و پیشگیری بکنیم از این فرارهای مالیاتی و حساب‌های اجاره‌ای و شفاف شدن تراکنش‌های بانکی، که ما دیگه در بخش آخه فشارش داره به قشر متوسط و ضعیف میاد. از یک حقوق 2-3 میلیونی ما داریم مالیات دریافت میکنیم، اما اون آدمی که ترنومل مالیش میلیاردیست مالیاتی پرداخت نمیکنه. این خیلی بی‌انصافیه.
شما قبلا هم دیده شده راجع به سنفای مختلف مقاومت هایی که میشه، مثلا راجع به برقراری صندوق های فروشگاهی، بله، مثلا راجع به استفاده از کارتون ها تو مسئله پزشکا، تو ما الان بابت مسئله کرونا همه قدردان زحمات پزشکا هم هستیم، ولی خب مقاومت هایی که قبل از سال شد اگر خاطرتون باشه راجع به استفاده از این دستگاه های کارتون، چه فقط در راستای شفافیتی.
بله، اصلا ما پیش از عید یه موضوع دیگه هم در خصوص بحث مالیات داشتیم، اونم مالیات سلبریتی ها بود، چه سلبریتی های سینمایی، چه موسیقی، چه ورزشکارا. آره، ما تو یه بخشایی علارغم اینکه قانون معافیت مالیات در بخشای فرهنگی وجود داره، فعالیت های فرهنگی وجود داره، یه بخشایی داریم که حتی از فعالان فرهنگی دارن مالیات اخذ میکنن، اما سلبریتی ها معاف از مالیات شدن. خب اینها اتفاقات خوبی نیست. همینطور. خیلی متشکرم.
خیلی بالا.
درود بر شما قربانی، ممنونم، خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار شما، عصرتون بخیر.
زنده باشید. در خصوص نظام‌های مالیاتی و ممانعت از هزاران میلیارد فرار مالیاتی و شفافیت تراکنش‌های بانکی گفتگو کردم با جناب آقای محمد حسین قربانی، عضو جامعه مشاورین رسمی مالیاتی کشور. به این ترتیب به پایان برنامه بدون خط‌خوردگی رسیدیم. به لحظه های ملکوتی و عرفانی از آن مغرب به وقت تهران نزدیک میشیم. تو این ثانیه ها و دقایق خیلی ما رو دعا بفرمایید. اطلاعات این برنامه از طریق وبسایت ما رادیو گفتگو دات آی آر در اختیار شما هست. التماس دعا. خداحافظ.
عصرتون بخیر دوستان خوب شنونده، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 19:59 است. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم در آستانه اذان مغرب دست به درگاه خداوند بالا میبریم و برای همه کسانی که این روزها نیازمند دعای ما هستند دعا میکنیم. در این لحظات گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العلي
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد محمد پور
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله